درس 121 تا 127 قسمت 4 احتجاج 8 احتجاج حضرت شفیعه روز جزا خیرالنساء ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها است که شمس الدین جزری دمشقی مقری شافعی در کتاب اصن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب آورده است. او می گوید لطیفترین طریقی که برای حدیث قدیر و قریبترین طرزی که این حدیث روایت شده است آن طریقی است که شیخ ما خاتمه حفاظ ابوبکر محمد ابن عبدالله ابن محب مقدسی مشافهتن روایت کرده است. آن وقت سلسله سند را مرتباً ذکر می کند تا می رسد به بکر ابن احمد قصری و او روایت می کند از فاطمه و زینب و ام کلثوم دختران موسی بن جعفر علیه السلام که آنها گفتند حدیث کرد برای ما فاطمه دختر جعفر ابن محمد علیه السلام و او گفت حدیث کرد برای من فاطمه دختر محمد ابن علی علیه السلام و او گفت حدیث کرد برای من فاطمه دختر علی ابن الحسین علیه السلام و او گفت حدیث کردند برای من سکینه و فاطمه دو دختر حسین ابن علی علیه السلام از ام کلثوم دختر فاطمه بنت نبی صلی الله علیه و آله و سلم از فاطمه بنت رسول خدا که می گفت انسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم قدیر خمن من کنت مولاه فعلی مولاه و قوله انت منی به منزلت هارون من موسی علیه السلام. و این حدیث را بدین صورت حافظ کبیر ابو موسی مدینی در کتاب خود که در اسامی سلسله است تخریج کرده است و گفته است این حدیث از جهتی مسلسل است زیرا هر یک از این فاطمه ها از عمه خودش روایت می کند. پس روایت 5 برادرزاده می باشد که هر یک از آنها از عمه خود روایت کرده اند. احتجاج 9 استشهاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است به حدیث قدیر. شیخ طوسی رحمت الله علیه با سند خود روایت کرده است از ابی عمر زازان که او گفت چون حضرت حسن ابن علی علیه السلام با معاویه متارکه جنگ کرده و کار به مصالحه و مسالمت کشید معاویه بر منبر بالا رفت و مردم را جمع کرد و خطبه خواند و گفت حسن ابن علی مرا اهل برای خلافت دیده است و خود را اهل برای آن ندیده است و حضرت یک پله پایین تر از او نشسته بودند. چون از خطبه فارغ شد، امام حسن علیه السلام برخاستند و حمد خداوند را به جای آورده و خطبه بسیار بلیغی ایراد کردند که در آن مناقب و فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام آمده بود و تا به اینجا می رسد که می فرماید و قد رأوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسب ابی یوم قدیر خم و امرهم ان یبلغ الشاهد منهم الغائب و دیدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پدر مرا در روز قدیر خم نسب کرده و مردم را امر کرد که حاضران به غائبان تبلیغ کنند. این روایت را محدث بهرانی آورده است و در روایت دیگری که مفصلتر و حاوی مناقب بیشتری است بدین عبارت آورده است که و قد رأوا رسول الله حین نسبه لهم به قدیر خم و سمعوه و نادا له بالولایت ثم امرهم ان یبلغ الشاهد منهم القائب. و نیز قندوزی حنفی شبیه این روایت را آورده است. احتجاج 10 مناشده و استشهادی است که حضرت سید الشهدا علیه السلام به حدیث قدیر 1 و یا 2 قبل از مردن معاویه در زمین منا نمودند و این مناشده حاوی مطالب بسیار است و در وقتی صورت گرفت که تعدیهای معاویه به حد اعلا رسیده بود. زیاد ابن ابیه را بر کوفه و بصره مسلط کرده و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام را در زیر هر ستاره ای میافت میکشت، بلکه اتهام به تشیع کافی برای هدر بودن خون شیعه بود و به تمام استانها نوشته بود که احدی حق ندارد یک روایت در منقبت و فضیلت علی و اهل بیت نقل کند و آنچه میتواند در منقبت و فضیلت عثمان برای مردم روایت کند و نوشته بود که شیعیان علی را ذلیل و خوار نمایند و نام آنها را از دیوان عطا محو کنند و به عکس پیروان عثمان را معزز و محترم بدارند. تا جایی که دوباره نوشت بس است این مقداری که در فضائل عثمان بیان شده، اینک در فضائل شیخین ابوبکر و عمر بیان کنید، زیرا سوابق آنها و فضیلت آنها در نزد من محبوب تر است و بیشتر موجب سرور و خنکی چشمان من می شود و حجت و برهان اهل البیت را بیشتر خورد می کند و در هم می شکند و کوبنده تر است برای از بین بردن اهل بیت تا بیان مناقب و فضائل عثمان. قریب 20 سال معاویه بر این نهج مش می نمود و به تمام عمال خود نوشته بود که نسخه های این مناقب را که گردآوری شده در فراز منابر شهرها و قصبات و حتی کوردهها و در هر مسجدی و محفلی برای مردم بخوانند و علی ابن ابی طالب را سب کنند و به معلمان مکتبها دستور دهند که به اطفال بیاموزند و به همان گونه که قرآن را یاد می‌گیرند اینها را نیز فرا گیرند و به زنها و دختران و حتی به خدم و حشم خود بیاموزند. طفل‌ها بر این اساس تربیت شدند و جوانان پیر شدند و پیران بمردند، کاسه اسلام واژگون شد. و چون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در سنه 49 هجری به زهر معاویه توسط زوجه خود دختر اشعث ابن قیس کندی مسموم شده و رحلت کردند، پیوسته فتنه و بلا بالا می رفت و شدت امر بر شیعه بیشتر می شد، به طوری که در هیچ نقطه از ممالک اسلامی یک ولی خدا نبود مگر آنکه بر خون خود ترسان و هراسان بود و ترید و شرید و منفور بود و دشمن خدا ظاهر و بدون پیرایه و حجاب علناً به بدعت و زلالت خود مباهات می کرد. یک سال قبل از اینکه معاویه بمیرد، حسین ابن علی صلوات الله علیه عازم حج بیت الله الحرام شدند و با آن حضرت عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر همراه بودند. حسین علیه السلام تمام بنی هاشم را از مردان و زنان و موالی آنها، غلامان و پسرخواندگان و هم پیمانان و غیرهم و نیز از انصار آن افرادی را که آن حضرت می شناخت و همچنین اهل بیت خود را جمع کرد و پس از آن رسولانی را گسیل داشت و به آنها فرمود یک نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که معروف به زهد و صلاح و عبادت است فرو مگذارید مگر آنکه تمام آنها را نزد من در سرزمین منا گرد آورید. در سرزمین منا در خیمه بزرگ و افراشته آن حضرت بیش از 700 مرد مجتمع شدند که همه از تابعین بودند و قریب 200 نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند. فقام فیهم خطیبن فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد فان هذا الطاقیه قد فعل بنا و بشیعتنا ما قد رأیتم و علمتم و شهدتم و انی اريد ان اسالكم عن شيء فَإِنْ صَدَقْتُ فَصَدِّقُونِ وَإِنْ كَذَبْتُ فَكَذِّبُونِ. حسین علیه السلام در میان آنها برای خواندن خطبه به پا خواست و حمد و ثنای خداوند را بگزارد و پس از آن گفت: اما بعد، این مرد جبار متکبر متجاوز با ما و با شیعان ما آن کاری را کرد که شما همه دیدید و دانستید و بر آن حضور داشتید و من می‌خواهم از شما از چیزی پرسش کنم، اگر راست گفتم مرا تصدیق کنید و اگر دروغ گفتم مرا تکذیب نمایید. و اسألکم به حق الله علیکم و حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قرابتی من نبیکم لما سیرتم مقامی هازا و وصفتم مقالتی و دعوتم اجمعین فی امصارکم من قبائلکم من آمنتم من الناس. و فی روایت اخرى بعد قوله فکذبونی اسمعوا مقالتی و اکتبوا قولی ثم ارجعوا الی امصارکم و قبائلکم من آمنتم من الناس و وثقتم بهی فدعوهم الی ما تعلمون من حقنا فانی اتخوف ان یدرس هذا الامر و یذهب الحق و یغلب و الله متم نورهی و لو کره الکافرون. و از شما به حقی که خدا بر شما دارد و به حقی که رسول خدا بر شما دارد و به قرابت و نزدیکی که من با پیغمبر شما دارم، می خواهم که این مقام و مجلس مرا در اینجا به شهرهای خودتان از قبیله ها و عشیره های خود از کسانی که مورد امانت و وثوق شما هستند و از این جهت مأمونند ببرید و برای آنها بازگو کنید و این سخنان و گفتار مرا برای ایشان توضیح دهید و همه شما آنها را دعوت کنید و بدین امر بخوانید. و در روایت دیگر بعد از آن که گفت و اگر دروغ گفتم مرا تکذیب نمایید، چنین گفت: شما گفتار مرا بشنوید و سخن مرا بنویسید و پس از آن به شهرها و قبیله های خود برگردید و هر کدام از مردم را که مورد امانت و ایتمان شما بود و به او وثوق داشتید، آنها را به آنچه از حق ما می دانید بخوانید و دعوت کنید، زیرا که من در خوف و نگرانی هستم که این امر محو و نابود شود و حق از بین برود و مغلوب باطل گردد. و ما ترک شیئا مما قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ابیه و اخیه و امه و فی نفسه و اهل بیته الا رواه و کل ذالک یقول اصحابه اللهم نعم و قد سمعنا و شهدنا و یقول التابعی اللهم قد حدثنی بهی من اصدقه و اعتمنه من الصحابه. حسین علیه السلام در این خطبه از بیان چیزی که خداوند درباره آنان در قرآن مجید فرود آورده است فروگذار نکرد مگر آنکه آن را بیان کرد و تفسیر نمود و از بیان چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره پدرش و برادرش و مادرش و درباره خودش و اهل بیتش فرموده بود فروگذار نکرد مگر آنکه آنها را روایت کرد و درباره هر فقره از فقراتی که بیان می نمود اصحاب او می گفتند اللهم نعم، بار پروردگارا، همین طور است که حسین می گوید. ما اینها را از رسول خدا شنیدیم و بر آنها حاضر و ناظر بودیم و هر یک از تابعین می گفتند بار پروردگارا، این مطلب را آن صحابه‌ای که به آنها وثوق داشتم و مورد امانت من بودند برای من بیان کردند. فقال انشدکم الله الا حدثتم بهی من تثقون بهی و بدینه. قال سلیمان فکان فی ما ناشدهم الحسین و ذکرهم ان قال انشدکم الله اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبه یوم قدیر خم فنادا له بالولایت و قال لیبلغ شاهد القائب. قالوا اللهم نعم. فقالوا اللهم نعم قد سمعنا و تفرقوا على ذلك. و حسین علیه السلام می گفت من با سوگند به خداوند از شما می خواهم که این مطالب را برای کسانی که به آنها و به دین آنها وثوق دارید بازگو کنید. سلیم می گوید و از جمله مطالبی که حسین علیه السلام درباره آن مناشده و احتجاج نمود و آنها را یادآور شد این بود که گفت من با سوگند به خداوند از شما می خواهم که آیا می دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پدرم را در روز قدیر خم نصب نمود و ندای ولایت او را در داد؟ و گفت واجب است که آن که حاضر است این مطالب را به آن که غایب است برساند. گفتند بار پروردگارا آری ما می دانیم. و درباره هر فقره می گفتند اللهم نعم ما حقا این داستان را شنیدیم. و بر این پیمان و عهد مردم متفرق شدند، پیمانی که حسین علیه السلام از مردم گرفت که در شهرها و قبائل خود این مطالب را به مردم مورد امانت و وثوق برسانند. احتجاج 11 استدلال و استشهاد عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب است با معاویت ابن ابی سفیان، صخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد شمس. و هر چند در روایت جای این گفتگو بیان نشده است، ولی از قرائن معلوم می شود که در مدینه منوره در سفری که معاویه حج نمود انجام نگرفته است، زیرا معاویه در سال 50 هجری با پسرش یزید حج کرد و این بعد از رحلت حضرت امام حسن علیه السلام بود که در سنه 49 واقع شد. و در این احتجاج همانطور که خواهیم دید حضرت امام حسن علیه السلام نیز حضور داشتند و بعید به نظر نمی رسد که در وقت صلح حضرت امام حسن علیه السلام در کوفه که معاویه بدان شهر آمد و یا در شام صورت گرفته باشد. این احتجاج را سلیم ابن قیس هلالی در کتاب خود آورده است و بسیار نفیس و حاوی مطالب عالیه است، ولی ما در اینجا فقط نیمه اول آن را که شاهد ما در احتجاج به حدیث قدیر خم در آن آمده است ذکر می کنیم و به جهت رعایت عدم اتناب از ذکر نیمه دوم آن خودداری می نماییم. ابان ابن ابی عیاش از سلیم روایت می کند که او می گوید عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب برای من گفت من در نزد معاویه بودم و حسن و حسین علیهم السلام نیز با ما بودند و در نزد معاویه عبدالله ابن عباس بود. معاویه رو کرد به من و گفت ای عبدالله، چقدر تعظیم و تکریم تو نسبت به حسن و حسین شدید است. آنها از تو بهتر نیستند و پدرشان از پدر تو بهتر نیست و اگر فاطمه دختر رسول خدا نبود می گفتم مادر تو اسماء دختر امیس از فاطمه کمتر نیست. من به معاویه گفتم قسم به خدا که معرفت تو نسبت به آنها و نسبت به پدرشان و مادرشان بسیار کم است. سوگند به خدا آن دو از من بهترند و پدرشان از پدر من بهتر است و مادرشان از مادر من بهتر است. ای معاویه، تو هر آینه در غفلتی از آنچه من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که درباره آنها و پدرشان و مادرشان می گفت من همه آن سخنان را در حفظ دارم و در خاطره و ذهنم نگهداری می کنم و آنها را روایت می نمایم. معاویه گفت ای پسر جعفر بیاور آنچه داری و بیان کن. سوگند به خدا نه تو دروغگو هستی و نه به دروغ متهم می باشی. من گفتم آنچه من می دانم از آنچه تو خیال می کنی و می پنداری بزرگتر است. معاویه گفت بگو اگرچه از مجموع کوه احد و کوه حرا هم بزرگتر باشد. برای من مهم نیست و باکی ندارم در این زمینه‌ای که خدا صاحب تو را یعنی امیرالمؤمنین را کشته است و جمعیت شما را متفرق نموده و امر ولایت در میان اهل خود قرار گرفته است. برای ما بیان کن و روایت کن. ما باکی در آنچه شما میگویید نداریم و آنچه را که شما از دست داده اید و فاقد آن شدید برای ما ضرری نمی رساند و نقصی به ما وارد نمی سازد. من گفتم چون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره این آیه قرآن و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن و ما قرار ندادیم رؤیایی را که به تو نشان دادیم مگر به جهت امتحان و آزمایش مردم و نیز قرار ندادیم درختی را که در قرآن لعنت شده است مگر به جهت امتحان و آزمایش مردم که مراد از شجره اهل آن درخت و خورندگان از آن می باشند سؤال شد پیامبر فرمود من در رؤیا دیدم که 12 نفر از پیشوایان زلالت بر منبر من بالا می روند و پایین می آیند و امت مرا به دین جاهلیت کشانده و به قهقرا بر می گردانند. در ایشان 2 مرد از 2 طائفه مختلف قریش بودند و 3 نفر از بنی امیه و 7 نفر از فرزندان حکم ابن ابوالعاص. مؤلف قدس سره از فرزندان ابوالعاص 10 نفر خلافت کردند. مروان ابن حکم ابن ابوالعاص، عبدالملک ابن مروان، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان، یزید ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید ابن عبدالملک، ابراهیم ابن یزید ابن عبدالملک، مروان ابن محمد ابن مروان که از سنه 64 هجری که معاویه ابن یزید ابن معاویه خود را از خلافت خلق کرد تا سنه 132 هجری که ابوالعباس صفاح حکومت بنی امیه را منقرض کرد حکومت کردند و شاید مراد از 7 نفر در روایت متعدیان شدید آنها باشند که غیر از عمر ابن عبدالعزیز و ابراهیم و مروان ابن محمد هستند. باید دانست که بنی مروان همه از بنی امیه هستند، زیرا ابوالعاص که جد مروان ابن حکم است پسر امیه ابن عبد شمس است و بنابراین در روایت که آمده است و 3 نفر از بنی امیه یعنی غیر از طائفه مروانیان و آن 3 نفر عبارتند از عثمان و معاویه و یزید. انتها. و شنیدم که می فرمود چون پسران ابوالعاص به 15 تن برسند کتاب خدا را به فساد و خرابی گیرند و بندگان خدا را عبد و بنده خود قرار دهند و مال خدا را در بین خود دست به دست بگردانند. ای معاویه، من شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می گفت بر فراز منبر و من در نزد او و در مقابل او بودم و عمر ابن ابی سلمه و اسامه ابن زید و سعد ابن ابی وقاص و سلمان الفارسی و ابو ذر و المقداد و زبیر ابن العوام حاضر بودند الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ آیا من به مؤمنین از خود آنها به خودشان اولا و سزاوارتر نیستم؟ گفتیم بلا یا رسول الله. پیامبر گفت من کنت مولاه فعلی مولا اولا بهی من نفسه، و با دو دست خود بر شانه علی زد و گفت اللهم وال من والا و آد من آدا، ایها الناس انا اولا بالمؤمنین من انفسهم لیس لهم معی امرون، ای مردم من از مؤمنین به خود آنها سزاوارترم و ولایتم بیشتر و قویتر است، با وجود من آنها دارای امر ولایت نیستند و پس از من علی از همه مؤمنان به آنها سزاوارتر و ولایتش قویتر است. آنها با وجود علی دارای امر ولایت نیستند و پس از او پسرم حسن از همه مؤمنان به آنها سزاوارتر و ولایتش قویتر است. آنها با وجود حسن دارای امر ولایت نیستند. پیامبر باز بر گفتار خود عودت نمود و گفت من در وقتی که شهید شدم علی اولاست به شما از خودتان، و چون علی شهید شد پسرم حسن اولاست به مؤمنان از خودشان، و چون پسرم حسن شهید شد پسرم حسین اولاست به مؤمنان از خودشان، و چون حسین شهید شد پسرم علی ابن الحسین اولاست به مؤمنان از خودشان، و با وجود ایشان برای مؤمنان اختیار امر ولایت نیست. و سپس رسول خدا رو کرد به علی علیه السلام و گفت ای علی، تو او را ادراک می کنی و سلام مرا به او برسان. و چون علی ابن الحسین شهید شد فرزندم محمد اولاست به مؤمنان از خودشان، و ای حسین، تو او را ادراک می کنی و سلام مرا به او برسان. و سپس به دنبال محمد مردانی یکی پس از دیگری می آیند و یک نفر از آنها نیست مگر آنکه اولاست به مؤمنان از خودشان، و با وجود آنها برای مؤمنان اختیاری در انتخاب امر ولایت نیست و تمام آنها هدایت شده و هدایت کننده اند. علی ابن ابی طالب برخاست به حال گریه و گفت پدرم و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، آیا شما کشته می شوید؟ پیامبر گفت آری، من با زهر مسموم شهید می شوم، و ای علی، تو با شمشیر کشته می شوی و محاسنت از خون سرت خضاب می شود، و پسرم حسن با زهر مسموم شهید می شود، و پسرم حسین با شمشیر کشته می شود، و او را طاغی پسر طاغی می کشد، آن کسی که خود زنازاده و پسر زنازاده است. معاویه گفت ای پسر جعفر، سخن بزرگی بر زبان راندی، اگر آنچرا که تو می گویی حق باشد، امت محمد از مهاجرین و انصار همه هلاک می شوند، غیر از شما اهل بیت و اولیای شما و یاران شما. من گفتم به خدا آنچرا که گفتم حق است و آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. معاویه گفت ای حسن و ای حسین و ای پسر عباس، پسر جعفر چه میگوید؟ ابن عباس گفت اگر تو به آنچه او میگوید ایمان نداری، بفرست به پی کسانی که او نام برده است و از ایشان بپرس. معاویه فرستاد به دنبال عمر ابن ابی سلمه و اسامه ابن زید و از آن دو نفر سؤال کرد. ایشان گواهی دادند که آنچه را که پسر جعفر گفته است ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده ایم، به همان گونه ای که او شنیده است. معاویه به طرز شخص منکر و از روی مسخره گفت ای پسر جعفر، ما درباره حسن و حسین و پدرشان آنچه باید شنیدیم، تو درباره مادر آنها از رسول خدا چه شنیدی؟ من گفتم از رسول خدا شنیدم که می گفت در بهشت عدن منزل و خانه ای نیست که اشرف و افضل و اقرب به عرش پروردگارم باشد از منزل من، و با من 13 نفر از اهل بیت من هستند، برادرم علی و دخترم فاطمه و دو پسرم حسن و حسین و 9 نفر از فرزندان حسین، آنان که خداوند هر گونه رجس و پلیدی را از ایشان برده است و آنها را به مقام طهارت مطلقه رسانیده است. تمام ایشان هادیان و مهتدیان هستند. من از جانب خداوند تبلیغ می کنم و ایشان از جانب من تبلیغ می کنند و ایشانند حجتهای الهیه بر خلق خدا و گواهان خدا در زمین خدا و خزانه داران علم خدا و معدنهای حکمتهای خدا و سرچشمه حکم خدا. کسی که آنها را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و کسی که مخالفت آنها را کند مخالفت خدا را کرده است. زمین به قدر یک طرفت العین باقی نخواهد بود مگر به بقاء آنها و به خیر و صلاح و آبادانی نمی رسد مگر به وجود آنها. امت را به امور دینشان از حلال و حرام خبر می دهند و بر راه رضای پروردگارشان دلالت می کنند و از سخط و غضب پروردگارشان باز می دارند. هیچ در آنها اختلاف نیست. امرشان واحد و نهیشان واحد است و نه با هم جدائی دارند و نه تنازعی. آخرین آنها از اولین آنها اخذ می کند و می گیرد. این املاء من است و با خط برادرم علی که با دست خود نوشته است می باشد. ایشان امر امامت را یکی پس از دیگر از هم به توارث می برند تا روز قیامت. اهل روی زمین همگی در فرو رفتگی جهالت و غفلت و سرگشتگی و حیرت می باشند، غیر از ایشان و شیعیان ایشان و اولیای ایشان. آنها در امر دینشان ابداً نیازی به احدی از افراد امت ندارند، ولیکن امت نیازمند به ایشان است. ایشانند که خداوند در کتاب خود آنان را قصد کرده و طاعت از آنها را مقرون به طاعت خود قرار داده و مقرون به طاعت رسول خود نموده است و گفته است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خداوند اطاعت کنید و از رسول او اطاعت کنید و از صاحبان امری که از شما هستند. معاویه رو کرد به حسن و حسین و ابن عباس و فضل ابن عباس و عمر ابن ابی سلمه و اسامه ابن زید و گفت تمام شما همین اندیشه را دارید که پسر جعفر بیان کرد؟ گفتند آری. گفت ای پسران عبدالمطلب، شما امر عظیمی را ادعا می کنید و به حجتهای قوی استدلال و استشهاد می نمایید. اگر آنها حق باشد و شما امری را در ضمیر و سر خود پنهان می دارید که مردم از آن غافلند و در عما و جهل محض به سر می برند، و اگر آنچه را که می گویید حق باشد امت در هلاکتند و از دینشان برگشته اند و عهد و پیمان با پیامبرشان را ترک نموده اند غیر از شما اهل بیت و کسی که در گفتار و اعتقاد با شما همراه باشد و این افراد در بین مردم اندکند. من گفتم ای معاویه، خداوند تبارک و تعالی می گوید و قلیل من عبادی الشکور، و اندکی از بندگان من هستند که سپاس گذارند، و می گوید و ما اکثر الناس ولو هرست به مؤمنین، و اکثریت مردم گرچه تو هم بر ایمان آنها حریص باشی مؤمن نیستند، و می گوید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، مگر کسانی که ایمان آورده اند و عمل شایسته انجام داده اند و ایشان اندکند. و درباره نوح می گوید و ما آمن معه الا قلیل، با نوح ایمان نیاوردند مگر قلیلی. ای معاویه، ایمان آورندگان در میان مردم اندکند. عبدالله ابن جعفر در اینجا داستان حضرت موسی و سحره و هارون و سامری را بیان می کند که مردم از اکثریت که به دنبال سامری و گوساله رفتند تبعیت کردند و حضرت هارون را تنها گذاشتند و سپس می گوید و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم افضل مردم و سزاوارترین و بهترین آنها را برای امت خود نصب کرد و نیز در مواطن عدیده‌ای ولایت او را بیان کرد و به واسطه علی با مردم احتجاج کرد و مردم را امر به اطاعت او نمود و به مردم خبر داد که نسبت علی با او مثل نسبت هارون با موسی است و او ولی هر مؤمنی است پس از پیامبر و هر کس که پیغمبر ولی او باشد علی ولی اوست و هر کس که پیغمبر نسبت به او اولا باشد علی نسبت به او اولا است و علی خلیفه و جانشین اوست در میان مردم و وصی اوست و هر کس اطاعت او را کند خداوند را اطاعت کرده است و کسی که عصیان او را بنماید عصیان خدا را نموده است و کسی که ولایت او را بر عهده گیرد ولایت خدا را بر عهده گرفته است و کسی که با او دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. فانکروه و جهلوه و تولوا غیره تا آخر بیان عبدالله که برای معاویه احتجاج کرده است. احتجاج 12 استشهاد اسبغ ابن نباته است به حدیث قدیر برای معاویه و مناشده اوست با ابو هریره در آن مجلس که در سنه 37 هجری واقع شده است و ابو هریره از اصحاب رسول خداست که دین را به دنیا فروخت و از کاسلیسان سفره معاویه شد و با وضع احادیث موضوع و جعلی و سراسر کذب و دروغ جزء آخوندهای درباری معاویه به شمار می رفت. ما برای روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی آنان را فقط به مطالعه 2 رهبری می نماییم. 1. ابو هریره تألیف آیت الله علامه سید شرف الدین عاملی تغمده الله به رضوانه. 2. ابو هریره شیخ المزیره تألیف عالم و فقیه مستبصر شیخ محمود ابو ریه. امیر المؤمنین علیه السلام در ایام جنگ صفین نامه‌ای برای معاویه ابن ابی سفیان نوشتند و آن را به دست اسبغ ابن نباته سپردند تا آن را به معاویه برساند. اسبغ میگوید من بر معاویه وارد شدم و او بر روی نطعی از چرم دباغی شده نشسته بود و بر 2 سبز رنگ تکیه زده بود و در طرف راست او عمر ابن عاص و حوشب و ذوالکلا و در طرف چپ او برادرش عتبه ابن ابی سفیان و ابن عامر ابن کریز و ولید ابن عقبه و عبدالرحمن ابن خالد و شرحبیل ابن سمت بودند و در برابر او ابو هریره و ابو دردا و نعمان ابن بشیر و ابو امامه باهلی قرار داشتند. من نامه را به معاویه دادم و چون آن را قرائت کرد گفت علی کشندگان عثمان را به ما نمی سپارد؟ من گفتم ای معاویه خون عثمان را بهانه مگیر، تو سلطنت و حکومت را می خواهی و اگر می خواستی عثمان را در زمان حیاتش نصرت کنی می کردی، ولیکن تو آنقدر دست به دست کردی و تمهل و تربص نمودی که عثمان را بکشند و تو بهانه خون عثمان را وسیله برای وصول به پادشاهی خود قرار دهی. معاویه از گفتار من خشمگین شد و من خواستم بر خشم او بیفزایم، فلهازا رو به ابو هریره کرده گفتم ای صحابی رسول الله، من تو را قسم می دهم به آن که هیچ معبودی به جز او نیست و به پنهان و آشکار داناست و به حق حبیب او مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که به من خبر دهی آیا تو در روز قدیر خم حضور داشتی؟ گفت آری. حاضر بودم. من گفتم درباره علی چه شنیدی که رسول خدا می گفت؟ گفت شنیدم که می گفت من کنت مولاه فعلی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و اخذل من خذله. من گفتم پس ای ابو هریره، تو ولایت دشمن علی را اخذ کردی و با ولی او دشمنی کردی. ابو هریره آه سردی برآورد و گفت انا لله و انا الیه راجعون. تذکرت الخواص سبت ابن جوزی صفحه 48 و صفحه 49. و به دنبال استرجاع ابو هریره گوید که رنگ چهره معاویه متغیر شد و گفت این گفتار چیست؟ دست از سخن خود باز دار. تو نمی توانی اهل شام را گول بزنی تا دست از طلب کردن خون عثمان بردارند. عثمان مظلوم کشته شد در ماه حرام در حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزد صاحب تو، و صاحب تو آنان را ترغیب کرد در کشتن او تا او را کشتند، و آنان که اعوان او و انصار او و دست و پای او به شمار می آیند در امروز همان کسانی هستند که عثمان را کشتند. در این حال ذوالکلا و حوشب و معاویه ابن خدیج گفتند ای معاویه، ما از نصرت تو از پای نمی نشینیم تا اینکه به مراد خود برسی و یا آنکه همه ما کشته شویم. اسبغ برخاست و می گفت معاوی لله من خلقهی عباد قلوبهم قاسیه و قلبک من شر تلک القلوب و لیس المطیعة کالآسیه، دع ابن خدیج و دع حوشبا و زاکل ان وقبل العافیه. معاویه فریاد زد اجئت رسولا ام منفرا، آیا به عنوان پیک آمده ای و یا می خواهی حجت خود را بر ما غلبه دهی؟ و پس از این اسبغ به سوی عراق رهسپار شد. احتجاج 13 استشهاد دارمیه حجونیه است که از زنان بزرگوار و شیعیان مخلص امیرالمؤمنین علیه السلام است که با معاویه درباره حدیث قدیر احتجاج نموده است. معاویه چون حج کرد فرستاد در پی زنی که به او دارمیه حجونیه می گفتند. دارمیه زن سیاه چهره و زخیمی بود و از شیعیان علی محسوب می شد. معاویه به او گفت حالت چطور است ای دختر هام؟ دارمیه گفت خوب است و من از قبیله هام نیستم. من زنی هستم از بنی کنانه. معاویه گفت راست گفتی. آیا می دانی من تو را برای چه امری طلب کرده ام؟ دارمیه گفت سبحان الله، من علم غیب ندارم. معاویه گفت تو را طلبیدم تا از تو بپرسم چرا علی را دوست داری و مرا دشمن داری و چرا ولایت علی را داری و با من سر عداوت و ستیزگی. دارمیه گفت آیا از پاسخ این سؤال در می گذری؟ معاویه گفت نه. دارمیه گفت حالا که تو دست بردار از شنیدن جوابت نیستی، من علی را دوست دارم به جهت آنکه در میان رعیت به عدالت رفتار می کند و بیت المال را به طور مساوی تقسیم می کند، و تو را دشمن دارم به جهت آنکه جنگ کردی با کسی که او سزاوارتر است به امر ولایت و حکومت از تو و طلب کردی چیزی را که حق آن را نداشتی، و من ولایت علی را دارم به جهت آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز خم در مرعا و منظر تو عقد ولایت او را بست، و علی را دوست دارم به جهت آنکه مساکین را دوست دارد و اهل دین را بزرگ می شمارد، و تو را دشمن دارم به جهت خونهایی که ریخته ای و اجتماع مسلمین را شکستی و گسستی و در قضا و حکم ستم روا می داری و از روی هوای نفس اماره خود حکم می رانی. تا آخر حدیث که دنباله دارد.